هستش. حالا شاید تو ذهن ایشون این هستش که خداوند، حالا اسمکم الله من الزلل که فرمودید که صحیحش هم همینه، نکته این هستش که ایشون معتقده، چون شما هم فرمودید که موهبتی داریم و اکتسابی، اکتسابی که فرمودید فضیلت هستش، آیا موهبتی هم اون وقت میتونیم بگیم فضیلته؟
بله. چرا؟ چون چرا به اینها داده؟ چون اینها با اختیار خودشون فضیلت هایی داشتن که شایستگی این مقام رو پیدا کردن. خدا میدونست که امام سجاد علیه السلام در زمان امامتش، در وقتی که در دنیا هست، عابدترین، شاکرترین، پرتلاشترین، دلسوزترین و بهترین گزینه است که برای این سمت به درد میخوره. اینو اول انتخاب کرد، بعد که انتخاب کرد این امکاناتو بهش داد، البته با شرط و شروطی ها. بهش گفت از این امکانات نباید در راه دنیا استفاده کنی. فشرت علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا دنیه فشرت و زاله، قبول شدن شرط. اون وقت فقبلت هم و قربت هم. خداوند چون میدونست امام سجاد بهترین انتخابش کرد، بعدم با شرط کرد که این امکانات الهی رو در جهت دنیا و اینها استفاده نکنی، اونم قبول کرد. اگه شما قبول ندارید، برید بگردید تو دنیا زمان امام سجاد، ببینید که نظیر امام سجاد پیدا میکنید، انگوش کوچکی امام سجاد هم پیدا نخواهید کرد.
استاد، یعنی اگر کسی در زمان امام سجاد بدونی که خدا معرفی کنه میگشت بین افراد، یه آدم حالا مثلا عاقلی که اهل معرفت بود، واقعا بی نتیجه میرسید که این شخص بایستی امام باشه؟
بی نتیجه میرسید خدا درست انتخاب کرده.
نه،
درست
اگر خدا اعلام نکرده بود از
پیش. بله قطعا. اون امام سجادی که زهری خوی دانشمند سنی و وابسته به دربار بنی امیه بود،
بله،
اون امام سجاد بی نظیره. خصوصیت ایشون راجع به امام سجاد گفته رو ما نظیرشو پیدا نمی کنید. خصوصیت ابن اول حدید سنی، حالا یه وقت میگیم که شیخ مفید گفته در ارشاد، یا مثلا کلینی در اصول کافی گفته، یا مجلسی در بهار گفته، یه وقت نمیگیم که اون حرفایی که ابن اول حدید سنی معتزلی در باره امام سجاد گفته باعث میشه امام سجاد علیه السلام در زمان خودش نظیر نداشته باشه. پس خدا درست عمل کرده.
استاد، همین بودش که احتمالاً در تاریخ هستش، حالا اینکه برخی اوقات برخورد میکردن با ائمه انقدر شگفت زده میشدن، این آیه رو که الله اعلم و حیث یجعل رسالته رو
بارها
میخوندن. بله. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از توضیحاتی که دادید و ممنون از این شنونده گرامی. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه‌های رادیو معارف و از جمله برنامه پرسمان اعتقادی باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0917-7062 فرمودن در تحفل عقول از قول امام حسن عسکری علیه السلام آمده که من بعد انگشتری رو از دست راست به دست چپ کنید، و این مغایر با برخی مطالبی دیگه در کتب دیگر از جمله حالا مفاتیح الجنان هستش. توضیح خواستن جناب استاد بفرمایید.
چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که خب کتاب تحفل عقول کتاب معتبر بسیار عالی است، ولی مرسله، یعنی سند نداره که انسان بخواد قضاوت کنه که حالا این حدیث مثلا معتبر هست یا نیست، چون کل کتاب مسند نیست. نکته دوم این که چه بسا امام عسکری علیه السلام در مقام تقیه بوده، چون دیگران میگن باید انگشت دست چپ کرد، امام هم در مقام تقیه همون مطلب رو گفته. اینجا جای تقیه هست، چون عرض کردم که حکام اونا به دست چپ میکنن، امام عسکری میفرمایند به دست راست کنید، خب این خلاف تقیه هست. نکته بعد این که چه بسا در این نقل حدیث دیگران که نقل کردن جای چپ و راست جا به جا شده باشه،
بله،
راست بوده چپ شد. نکته چهارم این که در مورد پیامبر هم داریم که پیامبر تا مدتی انگشتر رو دست چپشو میکردن، بعد به دست راست کردن، و در یه اون سنتی که باقی مون همون انگشتر به دست راست بود. این نکته رو عرض کنم که حالا خیلی هم مهم نیست که انسان، یه امر واجب و امر مهمی نیست که انسان بخواد مثلا انگشتر رو دست چپ کرد بیم گناه کردی یا ثواب نداره، به دست راست کرد بیم مثلا شما کار واجبی انجام دادی.
برای
این مسئله خیلی مهمی هم نیست. اما اون چه که از مجموع روایات، چون یه روایت که نیست، ما روایتی هم داریم، از مجموع این روایات به دست میاد، کمی که عرض کردم پیامبر آخرین سنتشون انگشتر به دست راست میکردن و ائمه علیهم السلام هم همین سنت داشتن، از مجموع اونها به دست میاد که همین انگشتر به دست راست باشه افضل است. پس اون حدیث امام عسکری را هم بهترین راهش اینه که حمله بر تغییر
کنه. بله بله، متشکرم از شما جناب استاد. شنونده از دیگری با شماره 0918 7055 سوالی کردن، هرچند مدتی از این بالاخره روز گذشته، روز اربعین ابو عبدالله حسین علی السلام، تا فرمودن که آیا زیارت مخصوص روز اربعین را هم مانند زیارت عاشورا میشه در طول سال خوند یا خیر فقط در روز اربعین ابو عبدالله حسین علی السلام باستی بخونیم؟ ممکنه حالا برخی دیگه نکاتی گفته باشن یا مخالفت کرده باشن. بفرمایید استاد.
اون زیارت عاشورا خب تو خود سندش داره که راوی از امام سوال میکنه که من این زیارت رو میتونم تو خونه خودم هر روز بخونم؟ امام میفرماید بله، من ضمانت میکنم، همه این ثواب ها رو ضمانت میکنم. بنابراین زیارت عاشورا میشه زیارت جامعه.
بله.
جامعه یعنی چه؟ یعنی در هر زمانی هر مکانی میشه خون، مثل زیارت امین الله.
بله.
حضرت امین الله امام سجاد در یه مورد خاصی برای امیرالمومنین خونده. شما میتونید همین زیارت رو برای امام رضا بخونید، هر فصل هر زمان هم که خوندید. این میشه زیارت جامعه، زیارت خود جامعه کبیره.
بله.
شما همه جا میتونید بخونید. اما زیارت اربعین خصوصیت رو نداره، نه تو سندش نه تو محتواش دلالت این که این زیارت رو در هر زمان و هر مکانی میشه خوند نیست، بلکه در اونجا عباراتی هست که میرسونه که این باید روز اربعین باشه و اختصاص داره به روز اربعین. بنابراین نه اینکه حالا کار حرامی کرده باشه شخص، اگر به قصد ورود بخونه خب بله، اگر مرجع تقلیدی گفته جایز نیست، با این که انسان بخواد به قصد ورود این زیارت رو بخونه جایز نیست.
بله.
اما این خود رجعان بخونه اشکالی نداره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آر هستش که این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو بارگذاری میشه. شما از اون میتونید بشنوید، پی بگیرید و استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
یه سوال میخواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده گرامی با شماره 0937-6218 فرمودن پسر عمویی دارم که از اعتقادات برگشته و متاسفانه به اهل بیت توهین میکند، آیا میتوانم با محبت کردن ایشون را هدایت کنم؟ بفرمایید دوستان.
اگر یقین داشته باشه که این نوعی نهی از منکر هست و نوعی ارشاد هست، اشکال ندارم، تا محبت در چارچوب شهر. گرچه ما اینو خیلی مؤثر نمیبینیم، چون اینها اینجوری نیست که ندونن، اینها اینجوری نیست که خواب باشن که الان بخوام از خواب بیدارشون کنیم. اینا خودشون به خواب زدن، وقتی خودش به خواب زده دیگه با حالا محبت کردن و اینها از خواب بیدار نمیشه. به همین دلیل ما بیشتر تو این گونه افراد، چون ما 99% بچه بیشتر این افراد رو اولا قبلش هم ایمان درستی نداشتن، قبلش هم یک باور موروثی تقلیدی سطحی، یک ایمان مستودع داشته که به هر حال ایمان نصیب شیطان بود.
بله.
اگرم وسط عمر شیطان این ایمان به سرقت نمی برد، هنگام احتضارش 100% عدیل اندال موت براش رخ می داد. پس اولش هم ایمان درستی نداشته، حالا هم با آگاهی کامل و تحت تأثیر شهوت و اون هوای نفسانی رفت اون طرف، میبینه که اینجا بخواد التزام به دین داشته باشه خیلی محدودیت ها ممکنه براش ایجاد بشه.
آره.
رفت اونجا که این محدودیت ها نداشته باشه. به همین دلیل ما خیلی اعتماد به این افراد نداریم، مگر این که حالا به ندرت افراد پیدا میشن که واقعا شبهه دارن، مسئله دارن، اون وقت یه کار به محبت حاصل نمیشه، کار به کارشناس قوی حاصل میشه که به شبهاتشون و به اون گیرهای ذهنیشون پاسخ بگیره، اون گیرها رو برطرف کنه.
استاد، یعنی میفهمید کسی که کارش به توهین رسیده به مرتبه عمیقی هستش، از حالا لجاجت یا هر چی دیگه اسمشو بگیم،
همینطوره.
اما یه مرتبه شبهه باشه، سوال باشه، اینا خب میشه صحبت کرد، میشه با
اونم کار هر کسی نیست که
بله، اونم کار کارشناسی هستش که واسه بتونه از پسش بر بیاد. بله، نکته دیگه نیست استاد؟ ممنون، متشکریم از شما و ممنون هستیم از این شنونده گرامی. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. ممنون و متشکر از همراهی شما عزیزان اهل معرفت. آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی برای تک تک شما بزرگواران داریم و از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن. کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری‌ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دیماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13,000 متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیا است. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه ای جداگانه دارد و دقیقاً مشخص است هر قطعه ماده اولیه اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150,000 تن وزن دارد. تعداد پله های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمان خراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند و اصول مقاومسازی در برابر زلزله به طور کامل در ساخت آن رعایت شده است. همچنین با وجود سیم‌های مسی که از نوک برج تا کف بدنه امتداد یافته، صاعقه به آن آسیبی نخواهد زد. ضمناً طبقه‌ای در ارتفاع 254 متری آن وجود دارد که در زمان آتش‌سوزی مکانی کاملاً امن محسوب می‌شود و می‌تواند از جان 600 نفر تا زمان رسیدن نیروهای امدادی محافظت نماید. برج میلاد علاوه بر شگفتی‌های معماری مدرن به یکی از مکان‌های گردشگری مهم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و همه ساله رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور در تالار همایش‌های آن برگزار می‌شود.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خداست. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خداست. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. برخی از این روایات رو در کتاب الاشره یعنی کتاب معاشرت کافی خوندیم، برخی رو در کتاب الایمان بالکفر و فصل سوم در کتاب روزه کافی شریف. روزه کافی شریف قریب 600 حدیث داره. روایاتی که مناسب با بحث آداب معاشرت هست در این جلسات خونده می شود. رسیدیم به این حدیث از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. حدیث 95 روضه کافی هست که از اصحاب حضرت به امام نامه ای نوشت، اون ایامی که آقا موسی بن جعفر در سلام الله علیه ما در زندان بودن، هم میخواست حال امام رو بپرسه و همین که مسائل زیادی رو از امام سوال کنه. مدتی گذشت، چند ماهی گذشت، جواب نیامد، ولی بعد از چند ماه پاسخی آمد از محضر امام. این پاسخ نسبتاً مفصل چندین صفحه است در کافی شریف. فصلی از این سوال و جواب مربوط به آداب معاشرت هست. امام علیه السلام در فرازی از این نامه فرمودن که ان من واجب حق اخیک الا تکتمه شیئا تنفعه. اگر بخوایم در یه دستبندی این حدیث، قسمت حدیث رو توضیح بدیم، در حقیقت امام در مورد آداب معاشرت با برادران ایمانی 4 تا باید و 5 نباید رو توضیح دادن. 4 تا حقی است که ما نسبت به برادران ایمانیمون باید رعایت کنیم و 5 تا نباید انجام بدیم. و اما فرمود لیس من اخلاق المؤمنین الغش ولل اذى ولل خیانه ولل کبر ولل خنا ولل فحش ولل امر بهی. از اخلاق مؤمنین این 5 رذیله اخلاقی به دوره: الاذى، اذیت دیگران، خیانت به دیگران، خیانت به برادر ایمانی. خب میدانید خیانت معنای خیلی مفصلی داره. یه معناش این هم است که ما اگر میتونیم نصیحت کنیم، میتونیم به فریاد برسیم، میتونیم گرفتاریشو برطرف کنیم، میتونیم موعظش کنیم، میتونیم یه جایی کمکش کنیم، کوتاهی کنیم. فرمودنی از اخلاق مؤمنی نیست. فریب برادر ایمانی، غش، فریب برادر ایمانی، اذیت برادر ایمانی، خیانت به او، الکبر در برابر برادران ایمانی انسان تکبر به خرج بده، ولل خنا ولل فحش. خنا و فحش رو یه جور معنا کردن، البته با یه تفاوتی. خنا این است که حرف زشتی بر زبان جاری کنه، ولی فحش این است که چه در زبان، چه در گفتار، چه در کردار. مؤمن نه گفتارش نه کردارش زشت نیست. میدانید فحش حرامه. در داستانهایی رو خوندیم در بعضی از روایات گذشته، امام علیه السلام، امام صادق که از اصحاب دنبالشون میامد، یه خادمی داشت، اون صحابی یه خادمی داشت، عقب میافتاد، 2-3 مرتبه بهش تذکر داد، این صحابی امام به خادمش تذکر داد، باز عقب افتاد، بار 4 یه جمله خیلی تندی گفت، گفت یبن الف... به او نسبت به مادرش نسبت فحشا داد. در روایت خونیم در کافی شریف، امام ایستادن از شدت ناراحتی محکم دست مبارکشون به پیشانی خودشون زدن. خیلی آقا ناراحت شدن، چرا یک کسی به این خادم، به این غلام، به مادرش نسبت فحشا میده. این صحابی خواست توجیه کنه، گفت آقا این مادرش مسلمان نیست. حضرت فرمود باشه، هر قومی در مذهب خودشون یه ازدواجی دارن، یه نکاحی دارن، حالا اگر کسی مسلمان نبود، مسیحی بود، زرتشتی بود، هر کسی هر مذهبی داره، در مذهب خودش نکاحی داره، اجازه نداریم ما به کسی نسبت فحشا بدیم. وقت در روایت هست دیگه ندیدن این صحابی با امام هم مسیر و هم صحبت بشه، یعنی امام ترکش کرد. لیس من اخلاق المؤمنین، بارها عرض کردیم عزیزان، به هر حال یادآوری اینها لازمه. ما تو جامعه دینی خودمون گاهی افرادی رو میبینیم مطالبی رو بر زبان جاری میکنن، نه بچه ها، حتی بزرگ سال ها، دشنام هایی میدن، فحشی میدن که مو بر بدن انسان راست میشه. من لیس من اخلاق المؤمن، اخلاق مؤمن غش، فریب دیگران، اذیت دیگران، خیانت به دیگران، کبر در برابر دیگران، ولل خنا ولل فحش. عرض کردیم تفاوت بین این دو جمله، خنا رو گفتن فحش در گفتار، فحش نه اعمه، چه در گفتار چه در رفتار. ولل امر به، بنه این که دستور بده به دیگران یا بعض به دیگران که اینو انجام بدن. بعضی از نسخه هم داره که ولل امر، ما چنین چیزی رو دستور ندادیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم،
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا. در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت براتون داریم. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در برنامه حضور دارن و گفتگو میکنیم با این بزرگوار در خصوص احکام گناهان. سلام استاد وحیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب گفتگوی ما با حضرت عالی در خصوص عناوین گناهانی که از نظر فقهی دقیقا مشخص شده اینها گناه هستند یا مواردی که شبیه به گناه هست اما گناه نیستند، رسید به موضوع شبکه‌های اجتماعی که خب امروزه نوعاً مردم باش مواجه هستند. سوال ما این است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی آیا حرمت شرعی داره یا نه، چون شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلفی رو به خودش اختصاص داده. ما فقط می‌خوایم رو بحث استفاده از اون تمرکز کنیم که با چه ویژگی‌هایی ممکنه مرتکب گناه بشیم و در چه مواردی استفاده از این شبکه‌ها هیچ اشکال شرعی هم نداشته باشه. در فرصت قبل اشاره کردید بحثتون ناتمام موند، استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ابزارهای مشترک همیشه دو سویه، هم استفاده حلال دارن هم استفاده حرام دارن، منتها بستگی به افراد داره که افراد اگر خود ساخته باشند و اگر بتوانن خودشون رو کنترل کنن استفاده حرام نخواهند کرد، بنابراین مانع نداره. اما افرادی که نخیر خود ساخته نیستن و به اصطلاح خودمون تقوا ندارن، نمیتونن پرهیز کنن، اونها استفاده حرام خواهند کرد. وقتی این ابزارهای مشترک که حالا عرض کردیم فضای مجازی